بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم نقول و مراتب و تأثیر على حسب المضاف، ای مراتب و تأثیر تأثیر اربعتون. الاولا تأثیرون فی نفس المؤثر به تصور مطلق روحی، سوا اون کان تارین به حسب بعض الاوقات، لکن بلا نظر و کسب او لم یکن تاریا. از ثانیه تأثیرون فی ذهن و خیال، ان کان المؤثر ذا ذهن و خیال کل انسان. از ثالثه تأثیرون فی الحس، ان کان من اهله. الرابعه تأثیرون جامع للثلاثه. قیده صحبت در این بود که هر مؤثری در تأثیرش متأثر می شود، هر مؤثر، نکره در سیاق نفی، هر مؤثر. متن این صفحه این است که و مراتب تأثیر اربعه. مراتب تأثیر، چون حرف در این است که مؤثر اثری که می نهد، می گذارد، از او صادر میشه، خود اون مؤثر یه تأثیر هست. مراتب و تأثیر، یا باید صله رو محذوف بگیرید بفرمایید مراتب و تأثیر فی المؤثر، که مؤثر بشه متأثر، یا مضاف محذوف بگیرید که شارح این کار را کرد، گفت مراتب ای علی حسب المضاف ای مراتب و تأثیر تأثیر. بالاخره بحث در این است که مؤثر در تأثیرش متأثر می شود مطلقا، هر مؤثری. بحث در اینه و مراتب و تأثیر، چون بحث در اینه، یعنی مراتب و تأثیر تأثیر، یا مراتب و تأثیر فی نفس المؤثر، فی ذات المؤثر. دومی که عرض میکنیم مراتب و تأثیر فی ذات المؤثر روشن‌تر مینماد تا حسب مضاف. در این حال حرف روشنه که بحث تأثیر فعل هست در ذات مؤثر. حقش باید که مثلا حسب مضاف باشه یا صله محذوف باشه. مراتب رو حالا که داره مراتب اربعتون بحث میخواد پیش بیاورد. در خلال بحث به عرض رسوندیم، اگر نگاه پیش مطالعه فرموده باشی، در خلال بحث البته مطالبی شیرین خوش. حرف در این است که مؤثر، حالا الان داره ربط میدهد مراتب تأثیر را به انسان. ما اصل موضوع بود مطلق، هر مؤثر. الان بحث را آورده در نفس مؤثر و در ذهنش و در حسش و این گونه، آورده در انسان، به خصوص در شهر که میبینید حساب فکر و بله ذهن و فکر و این حرفا که اصلا میشود انسانی، هرچند بعضی از اینها در حیوانات صادق هست، ما من حیث المجموع آورده در این مؤثری که عمومیت داشت، نکره در سیاق نفی بود، به عنوان تنظیر تمثیل در انسان آورده. بعد در انسان که روشن شده، به ضرب من التعبیر تأویل می شود که گسترش داد. حالا الان آورد در انسان. ما در پیاده شدن افکارمون، فرمایشاتی که اینجا آورده، مقداری در خودمون کاوش کنیم، میبینیم که نیتی که خطوری که برای ما پیش آورده، هرچند مشکل است که اثر اون خطور را از بدن، از چهره، صورت نفی کردن، نگذاشتن خیلی مشکله. انسان دلش خطوری کرده، لحنش گویاست، حالش گویاست، رنگش گویاست، چون یک حقیقته، یه هویته. این مراتب همه کمال وابستگی با همدیگر دارن. این کمال اصلا یه حقیقت واحده هست، یه حقیقت واحده ذات مراتب هست. اگر سر انگشت پایش بله پشه بنشیند، میبینید نفس ناطقه با خبر شد، برای اینکه این مرتبه نازله اوست، نمیشه که بیخبر بوده باشه. این طوره. و همچنین در بطنان نفس ناطقه خطوری پیش آورده، میبینی اعضا و جوارح ظاهری متأثر میشوند، متلون میشوند، دگرگون میشوند. بعد انسان میفهمد در او پدیده روی آورده. این حرفا حالا به نحو تفصیل داره اینها را از همدیگر جدا میکنه، که یه وقت میبینید این تأثیر در مقام نفس است. بخوایم حالا تفصیلش را، صورتگریش را، کتابتش را، میدونید این صورت را اونطور که در حس مشترک در خیال ساخته میشه یه حرفه، در وهم ساخته میشه یه حرفه، به فکر عرضه میشود یه حرفه، فوق فکر روح انسان، مقام لطافت انسان، سر انسان ادراک میکند یه حرفه، به این جهات داره تفصیل میدهد. به لحاظ مقاماتش، مدرکاتش، اونی که چشم دیده، دیدن اون، اثری که اون مرئی در چشم میگذاره، چون اعضا و جواره اینها اجزای وابسته ارگانیکی یه حقیقت هست، این اثر در چشم در همه اثر میگذارد، در اعضای دیگر اثر میگذارد. چه عضوی به درد آورد مثلا روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. و نشاطی که یکی از این اعضا میابد، چشم نشاطی یافته، میبینید در اعصاب و جوارح و قوا و اینها اثر میگذاره. اینجا الان به این صورت تفصیل، به صورت تشخص هر یکی از اینها، به ضرب من التعبیر داریم به مراتبی تقسیم میکنیم، و الا مراتب همچنیستش که به این چهار مرتبه بوده باشه. مراتب رو حساب بحث فلسفی اینطوره، و الا مراتب خیلیه. به حساب بحث حکمی فلسفی اونطور که در کتب نفس خوندیم، در مثلا نمط سوم اشارات مان خوبی خوندیم، کتاب نفس اسفار شفا، اینها که آمدیم گفتیم حواس ظاهر، بعد حواس خمس باطن و حس مشترک، گفتیم به منزله حوزی است که مصب به همه این قوا اونجاست، هر چرا که اینها یافتن اونجا به او تحویل میدهن و او میاد قوه متصرفه او رو تصرف میکند، از اینها ترکیب تلفیق میکند، میبافد، میسازد، اگر نبافد نسازد نمیتونه در خارج کاری بوده باشه، نه اختراعی میتونه داشته باشه، نه بنایی داشته باشه، اول اینها رو در خودش تلفیق میکنه، میبافه، تار و پودشون رو با هم دیگر میامیزد، میسازد، بعد در خارج پیاده میکنه، قوه متصرفه تصرف میکنه، بعد خزانه داره، حافظه داره، معانی را در جایی، معانی جزئیه را و مدرکات محسوسه را در جایی، و خزانه عقل که می دونیم در عالم عقول و مفارقات کانال وجودیش به اونجا هم ارتباط پیدا می کنه. اون شرح و تفصیل شریفی که در مقام تشریح قوای روحانی انسان گفته شد در نمط سوم اشارات عرض کردیم، یه وقتی انسان را تشریح می کنیم به لحاظ اعضا و جوارحش، که استخوان‌هاش این طوره، بعد رگ‌هاش این طوره، ترکیب جه تشریح مربوط به اجسام دارن، چیزهایی که مادی هن، به چشم میخورن، محسوس میشوند، علم تشریح متکفل این امر که کاری به معانی نداره، اما در کتاب نفس کتب حکمیه همین ها که اسم بردیم اونجا هم تشریح قواست، اما تشریح قواست، قوا دیگه بله جسمانی نیستن، بله اون اختلافاتی دیگه بعضی از آقایون بعضی از قوا رو گفتن مادی هن جسمانی هن، بعد دیگه نفس و فی وحدته کل القوا شده و اینها همه اعضا و جواره هر یکی محل قوه شده که به تعبیر عموم جمع گفتیم محل قوا به صورت جمع، بله اینها محل قوا هستن، محل قوا مادی هن، خود قوا معنوی هن، روحانی هن، شؤون نفس هن، النفس و فی وحدته کل القواست. و ما در علم نفس در روانشناسی کتاب‌های حکمی خودمون عرفانی خودمون این قوا را تشریح کردیم، قوا را که اینها معانی هستند و چگونه به اونها پی بردیم. ظاهر که ظاهر کاری که چشم میکنه از گوش ساخته نیست، کاری که ذائقه میکنه از شامه ساخته نیست، بله و هاکذا، ظاهر که ظاهر است باطن را هم بله دیدیم که این کارها در خودمون داریم، داریم قوا میخواد و این حال که داریم میدونیم که هر یک کاری میکنه دیگری در باطن هم این قوا میبینیم که اون یکی کارش تلفیق، ترکیب، تفصیل، تجزیه هست، این تو دیگری کارش جمع، بله اکتناز، اندوختن و اینها دو چیزن، درستن که همه نفسن، اما اون یکی کارش اندوختن، اکتناز، اون دیگری کارش آشفتن و سان دادن، عرض دادن، باز کردن، گشودن. خب اینها قوای گوناگون، اون یکی مدرک کلیاته، اون یکی مدرک جزئیاته. و در یک مطلبی با یه فیلم جمله بله یادم آمده، در یه جایی رو نگاشته بود، در یه جایی رو انباشته بود، این رو به انبار زده بود، حالا از اون خزانه او رو در آورده، میگه بله حرف این بود، این طور بود، مثلا این نحوه. خب اینها قواییست که در خودش داره، منتها در تشریح حرف خوشی شیخ داشت که حالا تشریح جسمانی ما از کجا بفهمیم که جای این قوا، محل تعلق این قوا اونجا هست؟ علم تشریح، تشریح جسمانی ما رو کمک کرده. یعنی چگونه میفرمایید که جای بینایی ظاهر چشم است و جای شنوایی گوشه؟ اگر مثلا پرده چشم رو بر روی چشم بگذاریم دیگه نمیبیند، گوش دیگه نمیبیند، بینندگی مربوط به چشم هست. در باطن هم شیخ خودش طبیب هست و صاحب تشریح قانون و مرد روشن کسایی و بعد فرمود که ما را در مکان جای قوای باطنه علم تشریح کمک کرد، برای اینکه ما میبینیم اگر فلان عضو باطنی آسیب بخورد اون قوه از کار میفته، قوای دیگر در کار هست، پس معلومه که این محل جای فلان قوه بود. این حرف را انما نمیدونم چه هدی الناس الیه یا هد الناس الیه چه در اشارات داشتیم نمت سوم، به چه نحو مردم راه یافتن، دانشمندان راه یافتن که محال این قوا در باطن اونجا 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 علم تشریح که فلان آفت، صدمه، آسیب به فلان موطن برسد اون قوه فقط از کار میماند، قوای دیگر در کارم باطنی اینه که به جاهای اونها پی بردن. غرض از این عرایزم این که الان فرمایش ایشون که فرمود تأثیر در نفس مؤثر هم اثر میگذارد که متأثر میشود، از این که آمده از ذهن و از مقام قلب و از مقام روح و از مقام بدن و مثلا خیال و اینها فرمایشات که میفرماد هست دیگه، اینها مراحل مراحل تأثیر انسان هست، از این ادراکات، از این حالات و صورت انحصار ندارد، به طور زبده عمده چند تاش اسم برده. این خلاصه حرفی که الان داریم تا و باز در عبارت عرایزی تقدیم می‌داریم. متن این هست که به مراتب و تأثیر اربعه، رتبتون فی نفس المؤثر و ثانیتو فی ذهن و ثالثتو فی الحس و رابعتو الجامعتو المشتملتو علی الثلاثه المذکوره فوقها، و هاذهی به عینها مراتب و تشورات و اولاها تشور المطلق و روحی و الفطری و البدیهی ثم تشور ذهنی و خیالی و الثالث الحسی و الرابع الجامع للکل. تنظیر کرد، تشبیه کرد، بله، که در تشورات آگاهی دارید، میدونید اولاها چطور اینها، بعد این مراتب تأثر مثل مراتب تصوره. این یک صورت تمثیلی تشبیهی. ثم نقول و مراتب تأثیره علی حسب المضاف ای مراتب تأثر تأثیره اربعتون الاولا تأثرون فی نفس المؤثر. نفس المؤثر، همه در نفس مؤثره. اینها را این آقایون میدونن به لحاظ خصوصیات و تعینات و تشخصات و اینها، بقیه رو اسم میبریم و الا همه شؤون نفسن. فی نفس المؤثر به تصور مطلق روحی، روحی را، روح را در چند سطر بعد اینجا بیان می فرما، اشاره دارد که اما کونه روحیان، پنج شش سطر بعد، اما کونه روحیان فل بساطتهی، ولیکن به طور تفصیل در چند جای شرح قیصری فصوص خوندیم. اونجا عبارتی را از مرحوم استادمون جناب فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه اونجا به این عبارت از ایشون نقل کردیم، حاشیه ایشون بود بر فصوص. تعبیر شریفشون این که اصطلاحاً در عرف عرفان، اصطلاحاً روح، روح مرتبه اجمال و لف و کلیت حقایق اشیاست که مرتبه بساطتشه، شبیه عقل بسیطی که در فلسفه میخونیم. بعد اون عقل بسیط میآید منتشر میشود به جزئیات الهی ماشاءالله، که اون هست قضا، عقل بسیط، و این جزئیات میشوند قدر او. این روح. بعد از روح و قلب تفصیل و تمیز حقایق اشیا در نفس انسانی است. این مقام روح و مقام قلب. مقام روح مقام اجمال بسیط، مقام تفصیل سان یافتن، باز شدن، قدر شدن آن مقام روح. آن مقام روح که در مقامی از مقامات انسان باز شد، تفصیل یافته، میگن مقام قلب. تا در مقام جمعه میگوین مقام روح. ای رو از زبان اون جناب عرض کردیم و در متن خود شرح فصوص قیصری یک جا صفحه 27 داشتیم، یک جا صفحه 176 داشتیم که به خصوص اینجا، یعنی 176، به تفصیل مقام روح و مقام قلب و مقام خیال و مقام حس، این چهار را خیلی به طور روشن و تفصیل بیان فرمود. در تطبیق عالم و آدم بحث پیش آورده که بله صفحه 176، بله یکی عرض کردیم صفحه 27، یکی صفحه 176، یکی صفحه 232. در این سجا، حالا جاهای دیگر هم باشه، ما این سجا رو یاد داشت داریم، به خصوص صفحه 176 که خیلی خوب و خوش در این مراحل از مقام اجمال که روح هست تا از مقام اجمال که روح هست بیاید تا مقام حس، که از روح اجمالش و قلب تفصیلش و بعد خیالش و بعد حسش رو ترتب حساب شده. به تصور مطلق روحی سوا اون کان تاریان به حسب بعض الاوقات تاری لکن بلا نظرن و کسبن، چه شب حالاتی یه وقتی به لحاظ نظر و کسب اعمال فکر، یه وقت اشراقاتی، افاضاتی، وارداتی، بدون نظر و کسب، شبیه حدس، فوق حدس، اولم یکون تاریا. این یه وجه. از ثانیت و مراتب اربعه، از ثانیت و تأثرون فی ذهن و خیال، مرتبه پایین تر میاد در تأثر در مقام ذهن و خیال. انکان المؤثر زا ذهن مثل انسان و خیال کل انسان. از ثالثت و تأثرون فی الحس، انکان من اهل حس، در من اهلهی در مقام حس اثر بگذارد بیاید. الرابعه تأثرون جامعون لسلاسه، بله حالا دیگه عرض کردم به نحو من البیان است، و الا هر یکی از اینها تأثر، هر یکی از اینها تأثر بله مثلا امور دیگر هست. البته در مقام جمع روحی هنوز به تفصیل نرسید، به قرد نرسید، باز نشد، و الا انسان ها هستند که اصول و امهات و کلیات و حقایق رو دارا هستند، اینا که هنوز در مقام قلب باز نشد، در مقام خیال باز نشد. اینطور تأثرون جامعون لسلاسه قیله، فرمایش بعضی که حاضر، اینها قیله چیزی نیستش که مزاحم بوده باشه، به لحاظ حالات انسان، مراتب انسان، احوال و اوضاع انسان، بیاناتی دارن، تعبیراتی دارن. این قیله همچون نیست که عرض کردن مزاحم بحث و حرف اینها بوده باشه، حرف تازه بوده باشه. نحوه تعدیه این معناست، یعنی معنی تأثر است به لحاظ مراتب انسان، از بطنان ذاتش که مقام روح باشد تا مقام حس. حالا اینها را مراتب را یه وقتی میفرمایید دنیا و آخرت انسان، ظاهر و باطن انسان، به دو لفظ جمع میفرمایید، یه وقت در مقام تفصیل به کلمات بیشتر اسم میبری، باز میکنی. قیل هذه المراتب الاربعه بعد مراتب، بعد مرتبت علم الهی ازلی. خب البته اینکه اون علم الهی ازلی روشن، این چهار مرتبه بعد از اون علم است. فالمراتبو بذالکه میشود خمسون که فرمودید اربعتون. البته قلتو المرادو به نفس المؤثر ذاتهو، ذات المراد به نفس المؤثر ذاته، فهو شامل للحق تعالی، منتها بحث دیروز باز پیش میاد، شامل للحق تعالی به حسب ذات غنی عن العالمین، باید به لحاظ مظاهر بیاوریم. و الیه اشار قولنا که بالا گفتیم او لم یکن تاریا، دومی ان کان تاریا به حسب اوقات، لکن بلا نظرم و کسبن، عرض کردیم به یک واردهی، بارقهی، جاذبهی، مثلا به یه حدسی، انتقال دفعی، اولم یکون تاریا، علمی که تصوری که تاری نباشه، تاری یعنی آرز دیگه، پدید آمده، علم، تصورم که فرمودید علم، العلم و اما تصوران او تصدیقون، منتها، منتها باید که در تعبیراتمون خیلی دست به این عبارات ببریم، چون که در کتب پیش خوندیم اینها رو این آقایون هم میدونن که اون العلم اما تصورون او تصدیقان مقسم علم ارتسامیه، در علم حضوری این حرفا پیش نمیاد، اونجا که تصور و تصدیقه العلم و اما تصورون او تصدیقان، اونجا که فوق حرف تصور و تصدیق است که علم حضوریه، بر این حرفا تصور و تصدیق نیست، این مقسم علم حضوری هست. و اینی که ایشون میفرماین که این تصور به تصور مطلق روحی سوا اون کان تاریان او لم یکون تاریا، این تصور برام صورت علمیه، خیلی به معنای عام، فوق اون تصور به معنای اخص مقابل تصدیق که بشه در باری تعالی به کار بود. اونجا تاری نیست، اونجا واجه به ذات است، ازلی است و ابدی است. فإن ما لم یکن تاریا کان چه ازلیا، فلا یتصور الا فی الحق تعالی. بسیار خوب. ثم نقول، حالا اون آقای قیل فرمود که حاضر مراتب الاربعه که بعد مرتبت الهیه، که انشاره می فرماد ما هم که گفتیم او لم یکن تاریا، بله همین رو در نظر داشتیم که شده به این لحاظ مراتب پنجگانه. خیلی ثم نقول و هذه المراتب الاربع که در نفس مؤثر، در ذهن، در حس گفتیم، به عینها مراتب و تصورات که بدان آگاهی داریم، فاولاها التصور المطلق الروحی و الفطری البدیهی، که همه یک معناست و از روحی که آمده، همون تصور بسیط، هنوز حرفی از تصدیق و از امضا و نمیدونم حرفای دیگر اینا نیست، ادراک محض است. اما کونه روحی گن فله بساطتهی، عرض کردیم همون بحث عقل بسیط که در کتاب های پیش خوندیم، عقل بسیط اون ملکه جامعه، اون ضابطه و قاعده کلیه را که انسان تحصیل کرده و دارد، این عقل بسیط. عقل یعنی علم دیگه، عقل عبارت اخرای علم بود، این عقل بسیط، این علم بسیط، این علم بسیط که یک ضابطه جامعه هست، انسان دارایان است، این عقل بسیط، این علم بسیط، این منتشر می شود به افراد، به قدر، قدرهای الی ماشاءالله. اصطلاحاً آن حقیقت را، آن حقیقت جامعه را، آن اصل و ضابط کلی را که انسان دارا شده، چون کلی هست، دارنده او عاقله هست، بلکه عین عاقله شده، او رو گفتیم عقل بسیط. حالا این عقل بسیط میاد تفصیل پیدا می کند به قدرهای گوناگون که تشخص و تعین ها پیدا می کند. این نه. و اما کونه فطریاً بدیهیاً فله حصوله بلا توسط القوى البدنیه، فله حصوله بلا توسط القوى البدنیه، به یک وجه حق. بعضی جاها میشه اینطور باشه. ما بحثهای خوبی که در کتابهای پیش داشتیم گفتیم که قوای بدنی همه شبکه تور استیاد انسانه، به وسیله اینها انسان شکار میکنه، کشف میکنه، هر یک به سنخ خودش، چشم چیزهایی رو میبیند، اخذش میکند، قبضش میکند، شکارش میکند، و به لامسه چیزهایی رو مییابد، شکارش میکند. اینها همه رو، همینطور قوای دیگر، اینها رو مییابند، شکار میکنند و تحویل نفس ناطقه میدهند و تجرید میشود پله پله از حس مشترک به خیال، به واهمه، بالاتر میاد پله پله تجرید تا تجرید کلی میشود. تجرید کلی که شده به نام معقوله، تا تجرید کلی نشد میفرمایید متخیله، میفرمایید مثلا محسوسه، مبصره. اینطور اینا وقتی تجرید شدن حالا میشوند همه معقول، میشوند عقل، میشوند عاقل، فرق نداره. به قول شیخ اجل سنایی که هست بی هیچ عیب و ریب و شکی، عقل و معقول و عاقل هر سه یکی. حالا میشوند عقل، می شود عاقل، می شود معقول. اسامی که بر سرشون میگذاریم به لحاظ میفرمایید عقل است، راسته، به اون لحاظ عاقل است، به اون لحاظ معقوله. اما واقعش این است که یه هویت وجودی انسانی است که هست به هیچ عیب و ریب و شکی، عقل و معقول و عاقل هر سه یکی، یه واقعیت می شوند، یه حقیقت می شوند. خب این یه حرف. در ابتدای امر گفتیم که این آلات بدنی شبکه و تور استیاد انسان هست، شکار انسان هست. وقتی که انسان قوی شده، بالا آمده، قوی شده، وقتی که انسان بالا آمده، قوی شده، حالا ممکن است که بدون این آلات، بدون این واسطه شکارهایی داشته باشه. حالا نیرو گرفته که گاهی باید این قوا را تعطیل کنه، اونها را از کارش باز داره که خودش تیاران داشته باشه. اگر حالا چش جایی را ببیند، گوش چیزی بشنود، لامسه، پاسه اینها و بخوان که مزاحم داشته باشند، او حالت مطمئنه ندارد و حالت مطمئنه است که گیرنده هست، لذا این قوا را از کارشون تعطیل میکند تا بتواند به خواست خودش برسد. اینطور این نحوه در بادی امر تا نیرو بگیرد آلات و ادوات، اینطور بعد که نیرو گرفته میشود که بدون واسطه اینها و برای او الهاماتی، اشراقاتی، وارداتی بله بوده باشد. فل حصولی میشود یه وقتی هست بلا توسط القبل بدنیه. و هازا هو الذی جعله الشیخ فی تفسیر الفاتحه قسما ثانیا فقال. حالا اینجا اونجا قرار داد قسما ثانیا کرده قسما. اینجور تقسیم بندی ها رهزن راه رو در علم معارف نشود. بله مشابهش را پیشتر همون کتاب های پیش اسبار چه اینجا عرض کردیم. بله در روایات چند عالم است، نوان آیات که قرآن اکثر آیات دوتا عالم، دنیا و آخره، و من وراهم برزخون الى یوم یبعثون، یک نشأه شهادت مطلقه، و لقد علمتم النشأة الاولى و من وراهم برزخون الى یوم یبعثون. پس یه یوم یبعثون هست، یه برزخ هست، مثلا سه مرحله اسم برده شده. بله میایید میبینید که نخیر مراحل حرف این سه مرتبه نی، به خصوص روایات که خداوند 18000 عالم، خداوند 14 عالم، الف عالم، این تقسیم ها اصل حرف که درست شده بله روی عنایاتی دستبندی بله مطالب، اینها رهزن برای سالک راه نمی شود. می دوند که اون آقا از چه جهت پیش آمده درست گفته، اونم از چه جهت درست گفته. چه بسا در کتب هیئت که به در بحث هیئت مجسمه، در بحث هیئت مجسمه آمدن معدل النهار رو گفتن فلک نهم، از این بر بالا رفتن. و چه بسا در کتب هیئت همون فلک نهم رو گفتن فلک اول، از اون بر پایین نزولن پایین آمدن. اینها رهزن نمیشه برای انسان. فقال ثم تصور البسیط نفسانی الوحدانی که تصور این وحدانی که تصور اصل کلی قضاست، حکم کلیه که یکون و مبدن لتفاصیل فروحی، تفاصیل می شوند چه؟ قدرهای او، علتی که یتمکن من ذکرها ما عدم استهزار جزئیاتها. بله اینها را می تواند این تفاصیل همه را سان بده در خودش. و این نمایت شخص و فزن تعیون پیدا می کند بعد از تصور قلیلن قلیلن، مثلا از مقام روح میاد به قلب، میاد به خیال، به حس مشترک، اینطور. فا این قرد فا اینال قسم الذی جعله فی تفسیر اول الاقسام. حالا تفسیر ماتن را، تفسیر فاتحه را دارید، صفحه 167 طبع مصر رجوع بفرمایید. پیشترها برزسوندیم که تفاوت بین تفسیر این تفسیر چاپ مصر به هند تقریبا حدود 100 صفحه، 102 صفحه تا 4 صفحه نوسان داره، این تو تفاوتشونه. یعنی چاپ هند کمتره، بله این 167 او رو میایید در صفحه 63 پیدا میکنید. اول تا آخر به این حدود 100 102 101 رو اون چاپ مصر رو خیلی حروفش درشت و سر سطر و بعضی از ویراستاری ها با مقدمه مفصلی نوشته شده. اینها اینه که حجم کتاب زیاد شده و تفاوت صفحه شماری داره. نگاه میفرمایید: فَإِنْ قُلْت فَأَيْنَ الْقِسْمُ الَّذِي جَعَلَهُ فِي التَّفْسِيرِ اول الاقسام. اونجا اول اقسام را که اسم برده گفت هو شعور الاجمالی. الان بالا چی داشتیم؟ ثم التصور البسيط نفسانی وحدانی بالا نبود؟ الان خوندیم که تصور البسيط نفسانی وحدانی اونجا گفتیم. اینجا داره به هو شعور اجمالی درست وحدانی معنا میداد که همون وحدانی بالا با بسیطش خوبه. اینجا وحدانی با اجمالیش درست میشود معنا کرد، اما در این چاپها چاپ مصر چاپ هند نگاه میفرمایید ببینند دانه که به هو شعور اجمالی یا وجدانی، هر دویشون وجدانی آوردن. حالا چه وحدانی چه وجدانی مطلب روشن دیگه، صورت عبارت یاد داشت. و هو این هست که این اقسام شعور اجمالی وحدانی یا وجدانی این هست که یه وقت انسان است به یه جهش، به یه نگاه، به نظر، به یه تیاران عقلی این حال پیش بیاد، میبیند، استشراف عالم میکند، عالم را به ما فی ظاهرهی و باطنهی من سر الجمعیت. این یک نحو ادراکی فوق هر گونه تصور متعارف و تصدیق متعارف، باز به یک شعور اجمالی وحدانی بعد دریافتن ظاهر و عالم باطن، یه نحو ادراک. ولو اینکه بالاخره بفرمایید چی ادراک؟ تصور نیست مگر؟ هست، بله، ولیکن آمده این اقسام تصور را و مراتب بعدی را پس از این مرحله اینطور ادراک کردن آورده. یه وقت یه برقی میدرخشد، همچون چیزی یه برقی میدرخشد، چیزی انسان مییابد، استشرافی از ظاهر عالم و باطن عالم، چیزی مییابد غیر از اون پیاده شدن، تشخص یافتن تصور در وعای نفس و مراتب مادونشه. غیر از اون تشخصه، برقی میدرخشد، چیزی مییابد. یه شعور اجمالی وجدانی یا وحدانی برایش از استشراف ظاهر و عالم، ظاهر و باطن عالم پی میبرد. و هو استشراف العالم به ما فی ظاهرهی و باطنهی من سر الجمعیت و حکم نور. نور حقیقت وجود را میگوید که نوری که من خلف استار احکام کسرتهی، این کسرات را میبینه، زمین را، آسمان را، کلمات وجودیه را، اینها را مشاهده میکند. اون برقی که، اون نوری که، ای خوش اون جذبه که ناگاه رسد، نور اون بر دل آگاه رسد، یه یافتنی، یه جهش بله توحیدی برای انسان پیش می آید از ادراک ظاهر و باطن عالم. خب این رو چرا اینجا نیاورده، این قسم اول را؟ قلتو انما لم یذکره هاهنا لما قال الشیخ فیه، در تفسیر قال که انه لیس تصور علمی. یا ملاحظه می فرماید اینی که عرض کردم تصوری است که تشخص نیافته. ما این اقسام تصوری که عرض کردیم در انسان تشخص یافته، تعین یافته، در اون مقام، در مقام قلب، در مقام خیال، در مقام اینها تشخص یافته. این قسم اول جهش یه برق نورانیه، یه انتقال روحانیه برای انسان که هنوز به مرحله تعین و تشخص تصوری در وعاء نفس قرار بگیرد و موضوع حکمی یا مثلا تنزل بدیم یا بگیم عقل بسیطی چه به اونجاها نرسیده. یه همچو بیانی انه لیس تصورا علمیا بل ادراک روحانی جملیان که همون جمله خلاصه هست، من خلف حجاب طبع و علائق، طبع عالم طبیعت، عالم علائق، علائق کسرات، کسرات کلمات، ولی از برای اینها یه مثلا نوری ساطع می شود، چیزی می یابد، انتقالی پیدا می کند. فلایت خلو فی مراتب العلم به این لحاظ، فلایت خلو، این نور، این اشراق، این افاضه، این جهش، این یافتن، بله، این امری که فوق مرحله حدسه که در نهانخانه سر آدم طلوع می کند، این فلایت خلو فی مراتب العلم مگر بخواهید بگید او را علم است و تصور هست، بله، این جهش که آمد، این نور کجایی که تابیده، این انتقال روحانی که پیش آمده، این معنا را که سر انسان یافته، میدونید که بالقوت الغریبه من الفعل است، دیگه در آن دیگه در به لحاظ بعد او را میآورد، تشخص میدهد، تعین میدهد، در خودش منتقش میکند. این نحوه اگر بخوایم اسم علم را، تصور را به سرش بیاوریم، به اون لحاظ که به اعتبار القوت غریبت من الفعل، این فرمایش ایشون در تفسیر. و ثانیتها میاد پایین تر نقش میدهد از تصور ذهنی و خیالی.